بسم الله النور،
بسم الله النور،
سلام به نور، سلام به نور علی نور، سلام به پنجره ها که عاشق نورند و سلام به روز که همراه نور است. از امروز بیشتر و بهتر به تعهداتم عمل میکنم، چون میدونم هر قول و قراری که میذارم یه هدیه بزرگ از طرف تو تا خودم اثبات بکنم و از امتحان سربلند بیرون بیام. پس بهم کمک کن ای خالق مهربانم.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. همه ما نیازمند افزایش دانش و آگاهی درباره سلامت خود هستیم. با شنیدن رادیو سلامت به دانش سلامت جسم و جانتان بیافزایید. رادیو سلامت. گفتگو در خصوص بیماری‌ها و راه‌های درمان آن را از رادیو سلامت بشنوید. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران.
به نام خدای مهربان، سلام و درود بر شما که همراه هستید و شنونده برنامه یاد یاران. یادی میکنیم از امدادگران و ایثارگران عزیزی که در 8 سال دفاع مقدس برای حفظ آرمانهای انقلاب اسلامی ایران عزیز در جبهه‌های حق علیه باطل جان عزیز خودشون رو بر کف گرفتند و شربت شهادت نوشیدند.
پای مقدس رو، شهادت رو، جهاد رو زنده نگه دارید و اینها میتوانه نسل امروز رو به معنای واقعی کلمه متصل کنه و ملحق کنه به همون نسلی که اون اوج دفاع مقدس رو آفرید.
زیبایی‌های خاصی داره. امکانات پزشکی اونجا خیلی کم بود، ولی اینقدر فکر آزاد بود، اینقدر درست کار میکردیم. حتی شاید ما از یک تیکه چوب هم آتل درست میکردیم. امکانات دیگه مثلا اونجا نبود، میدویدیم مثلا ببینیم کجای چوب افتاده، کجا مثلا یه سنگی هست، کجا یه آجوری هست، ما بتونیم بعضی از پای مریضا رو اون بزنیم، یکی نقطه پایین از همه چیز رو بسنیم.
بیمارستان سرایی یه سری اکیپایی می اومدن، یک چیزهای بیمارستان اونچنانی که مثلا چیز بشه نه معمولی بود، میذاشتن اونجا با چادر بود و فلان چیزهای معمولی، وقتی از دست اون چادر و اینا در نمی اومد اعزام می کردن مثلا برین اهواز.
این رهاورد من است، من جسورم، جسارت من نه به سوی ویرانی است نه به سمت جنگ، من شور ساختنم، التهاب رویاندن و روییدنم، روییدن بنفشه و چنارها، اشتیاق مزرعم لاله‌زارها، سادگی روستا و شوق تماشا.
صلوات سوم عطر کفور بوی اسلام، گوشه لب شهیدا گل لبخند، دور هجله کبوترای خسته، شاخه های گل ارکیده شکسته، مادر و آینه و شمدون میارم، خواهر و گلاب و گلدون میارن، خونه تازه مبارک پسرم، خواهر میگن کجاست برادرم.
نشود زمزمه خون شهیدان خاموش، سوز عرفانی این نغمه ز سازی دگر است. در سالهای حماسه و خون بودند ققنوس‌های عاشقی که به آتش زدند و جانی دوباره یافتند. آنان مسافران وادی عرفان بودند که پروانه‌وار گرد شمع ولایت سوختند و افتخار بوسه بر دستان خیش را از مقتدایشان داشتند.
یاد یاران، یاد حماسه‌های جاویدان، یاد جراحت‌ها و شهادت‌ها، یاد ایثار و حماسه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
سلام میگم به همه شما دوستان خوبم، شنونده های عزیز رادیو سلامت. شاکری هستم، صدای من رو از استان گیلان شهر رشت میشنوید و همجور که میدونید ما در این برنامه به خاطرات دوران جبهه و جنگ امدادگران میپردازیم. در این لحظه هم میخوایم صحبت بکنیم با یکی از امدادگران 8 سال دفاع مقدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. آرزو توفیق برای شما دستند بکنه صدا سیما. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیزی که صدای من رو میشنوند. من دکتر سید احمد قیامی هستم، پزشک عمومی و دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودم و در سال 1369 فارغ التحصیل شدم. مسئله امدادگری در جبهه و کار پزشکیاری برای من از سال 1362 آغاز شد. که صحنه‌ای که خیلی برام جالبه که عملیات رزمی بود، در واقع چون چند بار دیگه رفتیم ولی رزمی نبود، پشتیبانی جبهه بودیم. عملیات رزمی بود در عملیات کربلا یک در مهران بود، همونجا که الان زائرین در واقع عتبات مقدسه از اونجا به عراق مشرف میشن. در اورژانس پشت جبهه ما بودیم در یک جایگاهی که سوله بهداری بود و پشتیبانی عملیات کربلا یک رو ما بر عهده داشتیم، با گروهی از دوستان خراسان و سایر استان‌ها اونجا بودیم. اونجا ما عملیات رزمی به اون شکل مجروح بر ما بیان خیلی کم می آوردن، چون پشتیبانی پدافند بودیم و عملیات تمام شد، مرحله اول تمام شده بود، شهر بدره و خود مهران رو تقریبا آزاد کرده بودن و ما پشتیبانی عملیات بودیم، بیشتر بیماران رو ویزیت می کردیم. بعد از اونم مدتی رفتیم برای منطقه نصر 5 در واقع در نزدیک ایلام، اونجا خدمات پزشکی رو بسطه حالا دانشجویی ما انجام میدیم تحت نظر پزشکی. و اونجا یادمه که با دوستان دیدیم که ما خب عملیات رزمی که نداریم، خب بعد به دادنی رزمندگان که بیمارن میشن برسیم. کتابای پزشکی با خودمون برده بودیم و تطبیق میدادیم. علائمی که دوستان میگفتن بعضا با پزشک همکاری میکردیم و میگفتیم که آقای دکتر مثلا این همچین علائمی داره، ایشون میگفت فلان بیماری داره، دارو براش تجویز کنید، و ما اونجا هم نسخه پیچی میکردیم، هم تزریقات میکردیم، هم همه کار انجام میدیم. بعضا هم مجروحین به صورت مین رفته و زخم خورده، ترکش خورده یا تیر خورده بر ما میآوردن که کارشون انجام میدادیم و میفرستادیمشون برای پشت جبهه. اون عملیات یه عملیات نسبتاً آرامتر و ملایمتری بود. ولی یک جای دیگه بازم به اون پزشکار ما اعزام شد، در سال 64 در جبهه غرب کشور بود، در مهاباد. اونم یه تجربه بسیار بسیار زیقیمت و در بعضی اوقات تأثیر انگیز برای ما بود، چون در مهاباد ما بیشتر جنگ‌های پارتیزانی رو باشون مقابله میکردیم و عملیات خطی و سنگری کمتر بود، بیشتر کمین‌ها و حملات ضد انقلاب بود که در اطراف مهاباد و کردستان اتفاق می‌افتاد. و اونجا یادی بکنم از شهید کاوه که فرمانده عملیات همون منطقه بود و ما هم در واقع نیروی ایشون بودیم در منطقه مهاباد و کردستان. اونجا من خیلی کارهای پزشکی رو در واقع بگم که و مهارت‌های پزشکی رو اونجا یاد گرفتم، هم خدمت می‌کردیم هم چیز یاد می‌گرفتیم و بسیار از این نظر برام زیقیمت بود. خب یه سری اطلاعاتمون در عملیات گذشته بالا رفته بود و اطلاعات بیشتری کسب کرده بودیم، مهارت‌های بیشتری کسب کرده بودیم و اونجا یک بیمارستان تقریبا 20 تخت خوابه بود که ما هم مجروحان رو هم بیماران رو که بیماران هم متعدد بودن، در فصل زمستان هم بود، اواخر پاییز بود، اونجا حضور داشتیم. بیماران بسیار زیادی میومدن و ما اونجا پوشش می‌دادیم. در واقع تمام نیروهای بسیجی و سپاهی که بیمار می‌شدن و یا مشکلی پیدا می‌کردن از تمام منطقه به اون بیمارستان در واقع کوچیک پادگان مهاباد اعزام می‌شدن و ما براشون کار انجام می‌دادیم. امیدوارم که خاطراتی که از زمان دفاع مقدس برای همه رزمندگان اسلام وجود داره و ابراز میشه چراغ راهی باشه برای نسل‌های آینده این مملکت و بتونن با استفاده از این خاطرات راه روشن آینده رو ترسیم بکنن، به ویژه جوانان عزیز کشورمون.
سپاسگزارم از شما و ممنونم از همراهی شما دوستان بزرگوار. امیدوارم که روز روزگار بر شما خوش باشه و خدا نگهدار.
ما اسیر شهر نموندیم، دشمنو از خون روندیم، از حریم پاک میهن جدای شوم و پروندیم. ای شکوه آسمونی، خاک خوب مهربونی، تو همیشه زنده باشی شب نموندیم، دشمنو از خون روندیم، از حریم پاک میهن جدای شوم و پروندیم. ای شکوه آسمونی، خاک خوب مهربونی، تو همیشه زنده باشی
کسانی امیدوار بودند جوانای ما رو از دین جدا کنند، طمع داشتند جوانهای ما را سرگرم شهوات زندگی، مادیگری و امثال اینها کنند. اشتباه کردند. جوانهای ما امروز، عرصه جوانی ما، طبقه جوانان ما از لحاظ کمیت و کیفیت نسبتشون از مسنترها اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. جوانهای مؤمن امروز ما و کسانی که دل در گروه انقلاب دارند، که نه امام را دیدند، نه انقلاب را درک کردند، نه دوران دفاع مقدس را دیدند، انگیزشون، همتشون از جوانهای دوره دفاع مقدس بیشتر نباشد کمتر نیست.
Ha ha ha!
عملیات بیت المقدس در دهم اردیبهشت سال 61 سرآغاز تشکیل و توسعه شبکه سازمانی بهداری سپاه از محورهای عملیاتی تا بهداری قرارگاه مرکزی بود. همچنین همکاری و هماهنگی کامل نیروهای ارتش و سپاه با همراهی اساسی وزارت بهداشت به وجود آمد. در این عملیات برای نخستین بار مسئولان بهداری هر یک از محورهای عملیاتی مشخص شدند و وظایف سازمانیان‌ها که به تصویب فرمانده کل سپاه پاسداران رسیده بود همراه با احکام هر یک از مسئولان بهداری‌ها به فرماندهان محورهای عملیاتی ابلاغ شد. مسئولان بهداری تیپ‌ها نیز مشخص شدند. به این ترتیب بهداری جبهه‌ها شکل گرفت و سامانه و شبکه بهداری سپاه کامل شد. یعنی بهداری تیپ، بهداری قرارگاه، بهداری قرارگاه مرکزی تشکیل شدند. همچنین در جلسه ای با حضور وزیر بهداشت و مسئولان قرارگاه مرکزی مسائل مربوط به بهداری و اقلام و موارد مورد نیاز اعلام شد و هماهنگی های لازم به عمل آمدند. تو قلب تاریخی که خون خاطرت را سلول به سلول در پیکره زمان جاری می‌سازند.
یاد یاران، یاد ایثار کادر درمان، خاطرات پزشکان، امدادگران، پرستاران در دوران 8 سال دفاع مقدس.
یاد یاران،
رادیو سلامت.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
بحرانی اتفاق میفته، هرچند کوتاه، هرچند گذرا، هر کس حس و هیجان خاص خودش رو تجربه میکنه.
من یه بحران شدید گذروندم و استرابم خیلی توی لول بالای حملات پنیک داشتم.
من هنوزم ازش عبور نکردم.
شاید مهمترین گم شده در این بین درک معانی احساسیه که تجربه کردی. تو چه احساسی رو در چالش‌های زندگی تجربه کردی؟ و اون احساس برای تو چه معنایی داشت؟ 10 دقیقه مکس کن و فقط گوش کن.
عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک که شما شنوندگان عزیز و با آرزوی بهترین ها برای شما عزیزانم، این افتخار رو دارم که دقایقی در خدمت شما عزیزانم باشم. امروز میخوام درباره یکی از مهمترین مهارت‌های روانشناختی صحبت کنم، مهارتی که در لحظه‌های سخت و بحران‌ها و تو تصمیم‌گیری‌ها سرنوشت ساز باشه و به کمک ما بیاد. گوش به زنگی در شرایط بحرانی. همه ما تو زندگیمون با موقعیت‌های روبرو شدیم که ناگهانی غیر منتظره و پرتنش بودند. خبرهای بعد، بحران‌های مالی یا حتی یک مشاجره شدید خانوادگی، توی همچین لحظه‌هایی که ذهن قفل میشه یا اساساً گرفتار میشه. اما آیا میشه تو دل بحران آرام و هوشیار باقی موند؟ من دکتر مصطفی فروتن هستم، روانشناس، و پاسخ این سوال موضوع امروز برنامه منه. گوش به زنگی یعنی چی؟ گوش به زنگی یا گوش به زنگ بودن یعنی حضور ذهن داشتن، یعنی اینکه فرد بتونه در لحظه حال باقی بمونه، اطلاعات رو دقیق دریافت کنه، واکنش مناسب نشون بده. در شرایط عادی خب این کار خیلی ساده است، اما کار از جایی پیچ میخوره که تو بحران ها مغز ما وارد حالت بقای، حالت استراری میشه، یعنی یا میجنگه یا فرار میکنه یا فریز یا منجمد میشه. از نظر روانشناسی این واکنش ها مربوط به بخش آمیگدال مغزه که مسئول پردازش خطره. وقتی که این ناحیه یا همون آمیگدال فعال میشه، بخش منطقی مغز یعنی اون قسمت قشر پیشونی خاموش میشه. نتیجه چی میشه؟ تصمیم عجولانه، واکنش هیجانی و گاهی هم پشیمانی های بعدی. گوش به زنگی در بحران یعنی این که بتونیم چرخه آسیب رو متوقف کنیم و دوباره کنترل ذهنمون رو منطقی و خردمندانه در دست بگیریم. در بحران بدن ما دچار تغییرات فیزیولوژیک میشه. یعنی چی؟ ضربان قلبمون میره بالا، تنفسمون سریع‌تر میشه، عضلات منقبض میشن، که همه اینها نشانه آماده باشن. اما اگر ذهن ما نتونه این انرژی رو هدایت کنه، یک آشفتگی برای سیستم بدنی روانشناختی ما اتفاق میفته. از منظر روان، افرادی که تو بحران دچار تنگی توجه میشن، یعنی فقط روی یک جنبه از موقعیت تمرکز میکنن و سایر اطلاعات رو نادیده میگیرن، به این نتیجه میرسن و به این منظر میرسن که تصمیماتشون قطعا یا ناقص یا اشتباه. بنابراین گوش به زنگی تو بحران یعنی این که توجهمون رو گسترش بدیم، آرامشمون رو حفظ کنیم و بخش منطقی مغزمون رو فعال نگه داریم. خب با این اوصاف چگونه میتونیم در شرایط بحرانی گوش به زنگی خودمون رو حفظ بکنیم؟ شاید وقتی که ما تو بحران هستیم کسی بخواد اینا رو به ما بگه، تو اون لحظه فهم این موضوع برای ما سخت باشه، ولی اینها مواردی که ما قبل از ورود به بحران ها و در شرایط عادی باید تمرینش کرده باشیم. حالا من چند تا از این تمرین ها رو خدمت شما عزیزانم عرض میکنم. تو بحران اولین قدم کنترل تنفسه. نفس های عمیق یعنی دم از بینی و بازدم از دهان. اصطلاحاً از بینی هوا رو به داخل ریه ها می کشیم و با شمارش آرامی بازدم از طریق دهان خارج میشه. مشخصاً این کار باعث کاهش فعالیت همون آمیگدالی که بهتون عرض کردم و فعال شدن قشر پیشونی میشه یا همون قشر پیشانی. اینو برای این عرض کردم خدمت شما که یادمون باشه هرگاه تونستیم متوجه بشیم که نفسمون و اون ضربان قلبمون رو داریم در دست میگیریم، خب این اولین قدم کنترل صورت گرفته. به جای این که تو احساساتمون غرق بشیم، اونا رو میشه نامگذاری کرد. خیلی واضح، الان عصبانیم، الان دارم میترسم، یا چیزای این شکلی. این تکنیک باعث فاصله گرفتن از هیجان و افزایش آگاهی ما میشه. ما وقتی که مثلا توی جاده ها داریم رانندگی میکنیم، احتمالاً دیدیم هممون، میگه به پیچ خطرناک نزدیک میشویم. آیا تا به حال با خودمون فکر کردیم چرا یه همچین تابلوهایی میذارن؟ یا مثلا میگه به سرعت گیر نزدیک میشه، آیا تا حالا فکر کردیم چرا؟ خب این کار باعث میشه که راننده با احتیاط بیشتری اون معبر رو رد بکنه و در نهایت فضایی برای خودش درست کنه که بتونه با حد اکثر احتیاط از این مرحله عبور بکنه. گام سوم تکنیک توقف ذهنیه. در لحظه بحران به خودمون بگیم توقف، بررسی، تصمیم. تصور کنید کلمه تبت رو، توقف تی اول، به از تبت به یعنی بررسیش و تصمیم هممون تی آخر. یادمون باشه وقتی توی موقعیت قرار گرفتیم توقف، بررسی، تصمیم رو داشته باشیم. این سه مرحله ساده ذهن رو از حالت واکنشی به حالت پاسخگو منتقل میکنه، مثل همون سیگنالی که ما به مغزمون میدیم، میگیم که آرام باش، یا مثلا وقتی که یه کسی در کنار ما هست و خشمگینه یا به هم ریخته است، ازش میخوایم که آرامش داشته باشه. ما دقیقا تو این تکنیک توقف ذهنی خودمون با خودمون این کار رو انجام میدیم. مرحله چهارم تمرکز بر اطلاعات واقعیه. از خودمون بپرسیم الان دقیقاً چه چیزی رو میدونم و چه چیزی رو نمیدونم. این طور سوال‌ها به ما کمک میکنه تا از فرضیات و پیش‌داوری‌ها فاصله بگیریم و به جای پرداختن به حدسیات و مجهولات، تأکید و تمرکز خودمون رو روی عینیات بذاریم. و باز هم این نکته رو عرض بکنم که اینهایی که عرض کردم خدمتتون در موقعیت بحرانی شدنی نیست. این تمرین ها در مواقع غیر بحرانی باید تصمیماتی باشه که ما میگیریم. گوش به زنگی رو باید تو شرایط عادی تمرین کنیم دوستان من، تا در بحران ها بتونیم ازش استفاده کنیم. تمرین های ذهن آگاهی، مدیتیشن و نوشتن روزانه میتونه ذهن آگاهی و آمادگی ذهن ما رو تقویت بکنه. اما این نکته رو بدونیم، در نهایت بحران ها بخش اجتناب ناپذیر زندگی بشرن، از ازل بوده تا ابد نیز خواهند ماند. اما اینکه چگونه با اینا روبرو بشیم بستگی به آمادگی ذهنی ما داره. گوش به زنگی در بحران یعنی اینکه بتونیم در دل آشوب نقطه ای از آرامش پیدا کنیم و از اون نقطه یک ورودی بکنیم به تصمیمات بالغ و آگاهانه تر. با تمرین های ساده اما مؤثر میتونیم این مهارت ها رو تو خودمون تقویت کنیم و در لحظه های حساس بهترین نسخه خودمون باشیم. از اینکه با من همراه بودید بسیار ازتون متشکرم و تا برنامه بعدی شما رو به خدای خرد میسپارم.
ده دقیقه مکس.
سی‌وسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران 24 تا 30 آبان 1404.
بخوانیم برای ایران.
هر چیزی که می‌خوانیم اطلاعات جدیدی به اندوخته‌های قبلی ما اضافه می‌کند و مطمئناً روزی به کار ما می‌آید. داشته‌های مانند پول، کار و حتی سلامتی ممکن است روزی از دست برود، اما دانش و آگاهی و مهارت‌ها همواره می‌ماند و این قدرت را به ما می‌دهد که همه چیزهایی را که از دست داده ایم مجدد باز بیابیم.
بخوانیم برای ایران.